دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز ما. آرزو میکنم در هر کجا که هستید ایام به کامتون باشه، قلبتون سلیم باشه و انشاءالله تنتون سالم. خیلی خوشحالیم که امروز هم با سمت خدا مهمون خونه هاتون هستیم. یه تشکر ویژه و مخصوص از همه دوستان عزیزی که از طریق پیامک، ایمیل و تلفن با برنامه سمت خدا، برنامه خودشون در ارتباط هستن. نظراتتون به دست ما میرسه، پیام هاتون به دست ما میرسه، پیام های تشکر و تقدیرتون به دست ما میرسه. خیلی خیلی ازتون متشکرم. حاجای عالی در استودیو حضور دارن. آقا سلام علیکم و رحمت الله، ایام انشاءالله مبارکتون باشه.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت هستالی و همه دوستان بیننده سلام و عرض ادب دارم و پیشا پیش فرارستن ماه مبارک رو تبریک عرض میکنم. انشاءالله که بتونیم همه استفاده بکنیم از این ماه شریف و خدمت شما هست.
انشاءالله سلامت باشید بزرگواری و آرزو بکنیم و دعا بکنیم که انشاءالله در این باقی مانده ماه شعبان اون چه که خیره و اون چه که برکت شامل حال همه ما بشه و انشاءالله همه ما مورد رحمت و غفران خداوند متعال قرار بگیریم انشاءالله. بحثمون با حاجی عالی در مورد یاد مرگ هست. در مورد صراط و میزان در جلسات گذشته ما صحبت کردیم. علل قاعده باید برسیم به بحث بهشت و جهنم که حاجی عالی یک ترسیمی داشته باشن از بهشت و جهنم. منتهی یک مسئله‌ای که جلسه قبل هم وعده‌شو دادیم ما و بی ارتباط هم با بهشت و جهنم نیست و حتی همه ما چشم انتظار شفاعت شفیعانمون هستیم در قبل از مراحلی که عرض شد قبلا، در مورد صراط، میزان، اون مواقفی که گفتید، مسئله شفاعت مسئله مهمی است که خیلی هم مشتاق هستن بیننده های خوبمون که در موردش بشنوم و سراپا گوشیم ببینیم که امروز چی برامون آوردید. تا جای آقای
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بله، همونجور که حضرت عالی هم اشاره کردید، یکی از مهمترین مباحث معاد و عالم آخرت بحث شفاعت هست که طبیعتا تو ذهن مؤمنین سوالات زیادی در رابطه با شفاعت هست. انصافا مبحث بسیار گسترده و گاهی موقع های جاهای پیچیده ای هم هست که باید باز بشه. به هر حال اینکه شفاعت ماهیتش چیه، واقعا شفاعت اصلا چی هست، فلسفه شفاعت، فلسفه اینکه ما اعتقاد داشته باشیم به شفاعت، آثارش تو زندگی ما چی هست، قرآن چجوری برخورد کرده با مسئله شفاعت، شفاعت رو قبول کرده یا رد کرده، آیا شفاعت و امید این که دستگیری بکنن ما رو در عالم آخرت این تشویق نمیکنه یه عده رو بر گناه که دیگه خیالشون راحت باشه اونجا یه عده دلسوز و مهربانی هستن که شما رو نجات میدن، آیا این تشویق و تجریه بر گناه درست نمیکنه؟ آیا شفاعت و اینکه آدم امید ببنده به کسانی غیر از خدا شرک نیست؟ همونجور که به هر حال متاسفانه بعضی از فرقه های اسلامی ما رو متهم میکنن، مثل وهابیا ما رو متهم میکنن که عقیده به شفاعت نوعی شرک و امید داشتن به غیر خداست. آیا واقعا اینه که شفاعت امید به غیر خدا داشتنه؟ آیا شفاعت یه نوع پارتی بازی نیست؟ یه نوع ظلم نیست؟ یه نوع تبعیض ناروا نیست که مثلا فرض کنید اون خوبان و اولیاء الهی یه عده خاص رو چشمشون بگیره و تو دستگاه خدا اونا رو ببرن بالا. مثلا خدای نکرده مثل پارتی بازی هایی که تو اجتماعات گاهی موقع صورت میگیره و حق و ناحق میشه، آیا مثلا شفاعتی همچین چیزی نیست؟ این که چه کسانی روز قیامت و در عالم آخرت شفاعت اصلا میکنن و چه کسانی رو شفاعت میکنن، یعنی چه شرایطی ما باید داشته باشیم تا مورد شفاعت قرار بگیریم؟ آیا شفاعت فقط مخصوص افراد گناهکاره یا اینکه خوبان هم احتیاج به شفاعت دارن؟ این هم یه سوالیست. بله. و همچنین اینکه شفاعت چه زمانیه، کیه؟ آیا فقط مخصوص قیامته یا تو برزخ هم شفاعت هست؟ یعنی به محض رحلت به عالم آخرت و ورود به عالم آخرت شفاعت هست یا اینکه نه فقط مخصوص اون قطعه مخصوص روز قیامت و مواقف و به هر حال بحث حشر و نشر و صراط اونجاها هست؟ به هر حال اینا و امثال این سوالات
مهمی
هست، سوالات بسیار زیادی هستش که علاوه بر این سوالات حتی که واقعا یک بخشی از معارف ما و مباحث اعتقادی ما رو تشکیل میده و طبیعتا هر مؤمنی باید اینها رو بدونه. ببینید بحث شفاعت انقدر مهمه که ما در روایاتمون داریم از امام صادق علیه السلام هست که اگر کسی سه چیز رو انکار بکنه، من انکر از ثلاثه اشیا، این فلیسه به مؤمنین، این مؤمن نیست. یکی معراج، دوم بحث رجعت، و تو بعضی از روایات هست المساءله فی القبر، سؤال قبر، و سوم شفاعت. یه مسئله بسیار مهم و جدی است. من چون عرض کردم بحث گسترده ای میبینم این بحث رو، اجازه میخوام بالاخره از یه جایی ما وارد بشیم و طبیعی ترین جایی هستش که ابتدا یه تعریفی راجع به شفاعت بدیم و خدمتتون عرض میکنم برای چی من این تعریف رو میگم.
قبل از تعریف این نکته عرض بکنم و اون همین که با توجه به اینکه بحث گسترده و قطعا این سوالاتی که شما بیان کردید هم سوالات متنوع و متعددی بود و در این حال عمیق، انشالله جای عالی به این سوالات پاسخ خواهند داد. دوستان خوبمون اگر سوال دارن اینا رو برامون بفرستن، یک جلسه پرسش پاسخ هم بذاریم بعد از
شما. شاید شریفی شاید بیش از یک جلسه هم احتیاج بشه، چون من به نظرم میرسه بحث بسیار عمیقیه و ما تقاضا میکنیم از دوستان بزرگوار سوالات خوبشون رو مثل همیشه که برامون میفرستادن ما استفاده میکردیم از اون سوالات بتونیم انشالله داشته باشیم.
خب تعریف شفاعت،
ببینید در رابطه با شفاعت اگر بخوایم اجمالا بگیم، شفاعت یعنی واسطه گری، یعنی میانجیگری، یعنی کمک کردن،
پادر میونی.
اینو بهش میگن شفاعت توی معنای خیلی ساده. و تو معنای اصطلاحی معارفیش که تو مباحث عقیدتی و بحث معاد مطرح میشه، شفاعت یعنی اینکه یک موجود برتر و قوی تر واسطه گری بکنه، پادر میونی بکنه برای یه موجود ضعیف‌تر و پایین‌تر. مثلا در آخرت، در عالم آخرت، در قیامت، حالا تو هر کدوم از اون مواقف، اولیاء خدا، خوبان، معصومین که تو قله‌های کمال رسیدن و موجوداتی هستن که درجات بالای بهشت رو دارن، اینها بتونن بیان کمک بدن و دستگیری بکنن از اون موجوداتی که پایین‌تر هستن. حالا اون موجود پایین، اون انسانی که پایین‌تره، یا خدای نکرده در جهنم تو عذاب، خب دستشو میگیرن از جهنم بیارنش بیرون، یا اینکه نه موجود پایینترشون تو بهشته اما درجهش رو میارن بالاتر. یعنی به تعبیر دیگه شفاعت اینه که یک موجود برتر دست موجود پایینتر رو بکشه بالا، حالا یا از جهنم بکشه بالا تو بهشت یا از یه درجه پایینتری از بهشت به درجه بالاتر. این رو من از این جهت گفتم که شفاعت دو مصداق داره، فقط مخصوص گناهکارا نیست، خوبان هم که تو بهشتن، اونا هم که درجات پایین تری دارن نسبت به اون کسانی که بالاترن محتاج شفاعتن که اونا کمک بدن و اینا ارتقا پیدا بکنن،
رتبهشون
بره بالا. و همین هم هست واقعا هم به همین صورت. من روایتشو عرض بکنم، البته روایت متعدد ما داریم، ولی روایت این که حتی انبیا اولوالعزم محتاج شفاعت وجود مقدس پیغمبر اکرم و آل او هستند که برترین های انسان ها هستند و کامل ترین انسان ها هستند و طبیعتا جایگاهشون در عالم آخرت بالاترینه. خب طبعا اونها دستگیری و کمک میدن انسان های پایین تر رو، ولو خوبانی مثل انبیا رو. من روایت عرض بکنم، شخصی است به نام ابو ایمن که این از خدمتکاران امام سجاد علیه السلام بوده، یه مرتبه خدمت امام باقر علیه السلام یه حرف زننده ای میزنه، یه حرفی که جسارت آمیز هم هست. حرفش این هستش، به امام باقر عرض میکنه که تقرون الناس، شما مردم فریب میدید، شما با حرفاتون مردم مغرور میکنید، فریفته میکنید، و تقولون شفاعت و محمد، شفاعت و محمد، هی میگید شفاعت شفاعت، مردم رو اینجوری فریبشون میدید که مثلا فرض کنید هر کاری بخوام بکنن دلشون به شفاعت خوش باشه. امام باقر علیه السلام
یه دوا جرأت گناه بهشون
بله بله او... یعنی به هر حال برخورد کردن که چرا این بحث شفاعت انقدر مطرح میکنی،
مردم بذار کارشون رو بکنن، کارشون رو بکنن.
بله. خب امام باقر علیه السلام غضبناک شدن و فرمودن وی حکه یا ابای من، وای بر تو، چی داری میگی؟ اغره که ان اف بطنو که و فرجوک، آیا دلت خوش شده به همین که حالا یه مقدار تونستی از حرام ها چه دوری بکنی و عفت شکم و دامن داشته باشی و یه مقداری حلال رو رعایت کنی، خیال میکنی دیگه اونجا احتیاج به شفاعت نداری؟ فکر میکنی حالا تو که خوب شدی داری میای به ما میگی چرا هبس شفاعت رو مطرح میکنی؟ به همون چهار تا عمل دست پاشی که صد دل خوش شدی که این میتونه تو احوالات قیامت تو رو جلو ببره، خیال کردی دیگه محتاج شفاعت نیستی؟ حضرت فرمود که اگر بدونی که چه حالاتی در قیامت، چه مراحل هولناکی در قیامت در پیش هست، میفهمی که ما احد من الاولین والآخرین الا هو و هو محتاج الی شفاعت محمد صلی الله علیه و آله و سلم یوم القیامه. اگه بدونی چی در پیشه میفهمی که همه از اولین و آخرین احتیاج به شفاعت پیغمبر دارن. ببینید از اولین و آخرین یعنی تمام انسان ها، چون همه انسان ها پایین تر هستن از مقام پیغمبر اکرم و البته آل او، همه محتاج این شفاعت هم. که حالا انشاءالله سرشو خواهم گفت من که دلیلش چیه. بنابراین ما از همینجا این نکته رو در نظر بگیریم که شفاعت فقط مخصوص گناهکارها نیست. توضیح مطلب که من تقاضا میکنم دوستان بزرگوار، این مطلبی رو که میخوام عرض بکنم که سر بحث شفاعته، اون مغز و روح بحث شفاعته، خیلی بهش عنایت کنن، چون تو مباحث آینده این کارگشاست و کلیده. ببینید شفاعتی که در عالم آخرت رخ میده که یک موجود برتر و قوی تر دستگیری میکنه و کمک میده یه موجود پایین تر رو، تجسم یک ارتباطی است که تو دنیا بین بعضی از انسان ها هست. ببینید تو دنیا همونجور که ما قبلا مکرر گفته بودیم، اعمالی که انجام بدیم، چه اعمال خوبمون چه اعمال بدمون، در عالم آخرت تجسم پیدا میکنه. شما اعمال خوبی که انجام میدید، نمازتون، روزتون، انفاق و صدقاتی که دارید، خدمتی که به مردم میکنید، مهربانی هایی که دارید تو این دنیا، تمام این صفات خوب، اخلاق خوب، رفتارهای خوبتون به شکلهای ملکوتی در عالم آخرت تجسم و عینیت پیدا میکنه، قبلا گفتیم. و همچنین کارهای بدمون، خدا نکرده دروغمون، غیبتمون، تهمتمون، اذیت و آزاری که به کسی میدیم، تمام اینها به شکلهای ملکوتی تجسم پیدا میکنه تو عالم آخرت، که لذتها یا عذابهای عالم آخرت هم اعمال خود ما که تو دنیا انجام دادیم همونها تشکیل میدن. هر کاری که اینجا کردیم اونجا نتیجهش رو، بلکه نه نتیجهش رو، خودش رو به شکل ملکوتی میبینیم. خب اینو قبلا گفتیم. حالا ما نکته‌ای که الان تو این جلسه اضافه داریم اینه که علاوه بر این که اعمال ما تجسم پیدا میکنه، روابطی که تو این دنیا هم داریم با انسان‌های دیگه تجسم پیدا میکنه. مثلا شما یک رابطه محبت‌آمیز با یک فردی داری، او محبوب شماست، خیلی دوستش داری، طوری که کم کم پیروی ازش میکنی، رنگ او رو به خودت میگیری، اصلا طوری هستش که او رو به عنوان امام و رهبر خودت قرار میدی و کارهایی که میگه انجام میدی، اصلا جذب او شدی، اون مثل یه آهنربا شما رو جذب کرده. خب این محبت، این پیروی، این سنخیتی که با او پیدا کردی، این ارتباط معموم و امامی که با او پیدا کردی، این رابطه روز قیامت به شکل شفاعت، به شکل دستگیری، به شکل جذب روز قیامت به اون شکل در میاد. یعنی روز قیامت اون موجود برتر که تو جذب او بودی تو دنیا، محبوب تو بود، امام تو بود، روز قیامت او شما رو جذب میکنه.
پس این ارتباط باید یک ارتباط خاص باشه، یعنی ارتباط، یعنی نه همه ی تعاملات ما مجسم
بله بله آفرین بله بله ارتباط اون تعاملی که یک نوع اتحاد روحی و سنخیت روحی درست میکنه، اون ارتباط محبتی، اون ارتباط پیروی کردن
که الزاماً طرف مقابلمون باید رتبش بالاتر باشه،
یعنی به صورتی باشه که طبیعیه که وقتی شما محبوبت قرار میدی او رو و از او تبعیت میکنی، ممکنم هست در واقع بالاتر نباشه، حالا عرض خواهیم کرد الان، ولی شما بالاخره او رو امام خودت قرار میدی. ممکنم هست یه فرعونی باشه، ولی شما داری ازش تبعیت میکنی، شما او رو امام خودت قرار دادی، پیشوا و رهبر خودت قرار دادی. حالا یا رهبری است که واقعا به حق رهبره، یا رهبری است که به ناحق رهبر است.
اگر به حق رهبر باشد شرایط شفاعت رو داره، اگر نباشه نه؟
از هر دو طرف. بله بله، تو قرآن همین مسئله است. این رابطه‌ای که تو این عالم که یه رابطه واقعیه که شما دل دادی به او، سنخیت با او پیدا کردی، تابعش شدی، زندگی تو با او داری تنظیم میکنی، خب این رابطه اون طرف به شکل این که تو رو جذب میکنه، همونجور که اینجا جذبش شدی
و رنگش رو گرفتی،
و رنگش رو گرفتی، اونجا هم اون محبوب، اون امام تو رو جذب میکنه. حالا چه امام حق باشه چه امام باطل، تو قرآن رو شما ببینید میفرماید یوم ندعو کل اناس به امامهم، هر کسی رو با امامش میخونیم، دنبال اوه، هر کسی با اون کسی که امامش بوده همراه اوه. یا در اتو فرعون، قرآن داره که یقدم قومه یوم القیامه فاوردهم النار، فرعون در روز قیامه جلو میفته امتشو میبره تو آتش، یعنی جذب میکنه اینا رو، بر میداره میبره به سمت، همونجور که تو دنیا جذبشون کرده بود به سمت گمراهی و زلالت برده بود، نمودش تو آخرت و تجسمش تو عالم آخرت به سمت آتشه، به سمت عذابه. و از اون طرف اولیاء الهی معصومین که تو این دنیا یه عده رو جذب کرده بودن، تحت ولایتشون بودن، تحت محبت اونها بودن، ارتباط با اونا برقرار کرده بودن، جذب میکنه و طبیعتاً به سمت سعادت، به سمت بهشت میبره. اون وقت شفاعت در آخرت از همینجا شروع میشه که ما چجوری جذبشون شدیم و چقدر، هر مقداری که اینجا جذب شدیم و محبت با اونا پیدا کردیم همون مقدار ما رو بالا میبرن. یعنی مثلا شما نگاه کنید، اگر کسی فرض کنید اینقدر جذب اونها شده که تمام زندگیش جوری شده که محو اینهاست، پلک نمیدونه بدون اجازه اونها بزنه، میشه سلمان مثلا، این کسیست که شفاعت عظیمی شامل حالش میشه، مغناطیس و اون آهنربای اونها به شدت اینو جذب میکنه و مراتب بسیار بالا میبره. یعنی نه فقط بحث جهنم نیست، تو درجات بهشت هم خیلی اونها رو بالا میبره و ملحق میکنه.
شدت شفاعت به شدت
جذبیست که اینجاست. چقدر ارتباط برقرار کردی با اهل بیت، چقدر محبت به اهل بیت داری، چقدر اینجا پیروی داری، هر مقدار داری، اونجا اون شدت جاذبه اونها برای کشیدن بالا، برای بردن درجات بالا به این بستگی داره. ببینید پس بنابراین بحث شفاعت
شد یه فرمولا جا
کاملا، من میخوام تقاضا کنم از دوستان بزرگوار این سر شفاعت رو از دست ندیم. ما حالا نتایجش رو میگیریم که چه نتایجی داره. شفاعت اونجا تابع محبت، جذب و پیروی در اینجاست. اگر هر مقدار شما محبتت و شدت جذبت بیشتر باشه، اونجا شفاعت عظیمتر و درجه ملحق شدن به اهل بیت بالاتر و بیشتر هست. خب حالا ببینید، من میخوام نتایجی بگیرم از این سر شفاعت که اون شفاعت تابع این ارتباطه. ببینید برای همین گفتیم که شفاعت اهل بیت شامل هم گناهکاران از مؤمنین که تو جهنم خدا نکرده اهل عذابند میشه، البته با شرایطی که بعدا خواهیم گفت، نه هر کسی که تو جهنمه باید یه شرایطی داشته باشه که حداقل با از همینجا میتونیم تا حدی شرایطشو بفهمیم. شرطش اینه که تو دنیا بالاخره یه جذبی باید داشته باشه، یه محبتی نسبت به اهل بیت، یه سنخیتی باید داشته باشه که آهنربای اونها اینو بگیره، جذب بکنه. به تعبیری تو دنیا دستشون تو دست اهل بیت باید باشه تا تو آخرت این جاذبه و این ارتباط نمود پیدا کنه به صورت شفاعت. ولی اگر تو اینجا
تنفر نعوذ بالله از اهل بیت داشتن، دشمن اهل بیت بودن، اصلا کاری با اهل بیت، سنخیتی با اهل بیت نداشتن، امکان داره که اون جاذبه اهل بیت اینا رو بگیره.
اصلا دیگه آهن نیستن که جذب آهن رو با بشن.
بله، یه جنس دیگه.
یه جنس دیگه.
خب حالا ببینید رو این حساب شفاعت اهل بیت اون موجودات برتر که بالاترینن که تو اعتقاد ما که از قرآن و روایات ما برمیاد کاملترین انسان ها هستن، شامل همه اونایی که زیر دستن میشه، همه، چه اون کسانی که مؤمنینی که خدا نکرده دچار عذاب هستن تو جهنم، چه انبیا، چه خوبان، هر کی پایین تره، هر کی تو دایره و محیط جذبه اونها بوده، تو محیط محبت اونها بوده. خب تمام انبیا و اولیا تو محیط محبت اهل بیت بودن، تمامشون ارتباط محبتی با اهل بیت داشتن، ارتباط پیروی داشتن، ولی که اهل بیت اون موقع به دنیا نیامده بودن، ولی خبرشون از طرف خداوند متعال به اونها داده شده بود. لذاست که شما میبینید که در روایات بسیار زیاد داریم که انبیا، حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی، انبیا و اولوالعزم، غیر اولوالعزم، تو تمام سختی ها متوسل به اهل بیت بودن، تو تمام سختی هاشون. ما متن روایات چون انقدر زیاده دیگه من واردش نمیشم. حضرت آدم یا تو سختی ها یا اون موقعی که خدا نکرده یه ترک اولایی ازشون سر میزد، یه خطیه ای ازشون سر میزد و اون چیزی که به تناسب اونها گناه محسوب میشده، به تناسب اونها، مثل که حضرت آدم مثلا فرض کنید به اون درختی که بهش نهی شده بود تو بهشت نزدیک شد، هبوط کرد و از بهشت رانده شد. خب داره که سالها حضرت آدم گریه کرد. بعد خداوند متعال تو قرآن داره که بله که خداوند متعال کلماتی به او آموخت، خداوند متعال کلماتی به حضرت آدم آموخت که با این کلمات بتونه توبه بکنه. در روایات ما داره که اون کلمات که حضرت آدم آموخت از خداوند متعال اسماء مقدسه پنجتن بوده که حضرت آدم شروع کرد توسل کردن، فاسألو که به حق محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین، با توسل به اونها توبهش قبول شد. حضرت نوح تو کشتی برای اینکه اون مشکل رو رد بکنه و از اون امواج رهایی پیدا بکنه توسلش به اهل بیت بود. حضرت ابراهیم تو آتیش وقتی وارد شد توسلش به اهل بیت. اینا تو متن روایات ماست. خب این بزرگوارها همیشه محبت و هدایت اهل بیت شامل حالشون بود، تمسک به اهل بیت تو دنیا داشتن، تو محیط جاذبه اهل بیت بودن، تو آخرت هم همینجوره، جاذبه اهل بیت اینها رو بالاتر میبره، ارتقا میده. این یه نتیجه از اون بحثی که شفاعت تابع این جاذبه ایست که تو دنیا داریم. یه نتیجه دیگه این که از همینجا اجمالاً میفهمیم که شفاعت چرا شامل حال غیر مؤمنین نمیشه. خب معلومه
دستشون دست اهل بیت نبود،
اون کسی که ایمان نداشته، اون کسی که با اهل بیت کاری نداشته تو عالم دنیا و به تعبیر ما اهل ولایت نبوده، تو محیط ولایت و شعار ولایت اهل بیت نبوده، محبت اونها رو تو دل نداشته، پیروی از اینها نداشته، طبیعی سنخیتی نداره که اونجا شفاعت شامل حالش بشه. البته غیر از اونایی که مستضعفن، مستضعفین از همه ادیان و مذاهب
که چیزی بهشون نرسیده،
چیزی بهشون نرسیده، انادی با اهل بیت نداشتن، لجاجتی نداشتن با حق. چرا؟
اموات بل احیاء لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد
حالا که چشم امید ما به شفاعت حضرات معصومین و اهل بیت علیهم السلام چه خوب ثواب تلاوت این آیات نورانی هدیه بکنیم به ارواح بلند و ملکوتی اهل بیت علیهم السلام و انشالله همه ما مشمول شفاعتشون بشیم. خیلی شاید فرصت نداشته باشیم یک نکته از این صفحه بشنویم و انشالله ادامه بحث رو جای عالی برامون بیان بکنن.
خواهش میکنم جناب شریعتی. آیه 155 این سوره مبارکه بقره ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین. خدا تعالی میفرماید که ما تو دنیا امتحانتون بکنیم. حالا امتحان بعضی ممکنه ناامنی و خوف باشه، مال بعضی ممکنه گرسنگی و فقر باشه، امتحان بعضی چه بسا کمبودهایی و زیانهایی باشه تو اموالشون یا راجب جانشون اتفاقی بیفته یا راجب عزیزانشون یه اتفاقی بیفته. بالاخره هر کسی یه جوره، امتحان هر کسی به یه شکلی. منتها آخر این آیه خدا تعالی فرمود وبشر الصابرین، صابرین رو بشارت بده. یعنی اینکه صابر بودن توی همچین جاهایی درست میشه برای آدم. به تعبیر دیگه این امتحانات برای این هستش که صفات خوبتون و استعداداتون بروز پیدا کنه.
اینا نباشه صابر نمیشید.
صابر نمیشید. اینا نباشه شاکر نمیشید. اینا نباشه قانع نمیشید. اینا نباشه زاهد نمیشید. صفات خوب تو دل این سختی ها، مشکلات، امتحانات دنیا. بله. حالا امتحانات همیشه سخت نیست. گاهی موقع امتحانات رفاهه. اونی هم که تو رفاه امتحان داره که باید شکر بکنه. ولی به هر حال تو دل این هاست که استعدادها بروز میکنه. این فلسفه امتحانات الهی هست.
به به خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم. قبل از اینکه وارد بحث بشیم، حاجی عالی امروز برامون کتاب آوردن که معرفی بکنم ببینیم که بله خیلی خدا حفظتون کنه ان شاء الله. کتاب خیلی خوبیه این کتاب.
منم آقای شریعتی خیلی توصیه میکنم، انصافا شاید اگر نگم بهترین برای دوستان بیننده، بهترین کتاب و جامعه ترین از بهترین کتاب
هست. هم واقعا جامع و هم
روان
و چکیده کلیه مباحث در مورد عالم پس از مرگ هست. بله الان میتونید بگید خیلی خوب. 50 درس پیرامون عالم پس از مرگ که حجت الاسلام و المسلمین دکتر حبیب الله طاهری این کتاب رو نوشتن. دوستان خوبمون انشاءالله بتونن این کتاب رو تهیه بکنن و از برکاتش استفاده بکنن. خیلی خوب، به سایت ما میتونید سر بزنید، عناوین کتاب ها و نحوه تهیه این کتاب ها اونجا هست. انشالله میتونید مراجعه بکنید. حاج عالی ما خدمتون هستیم که جنبندی یا نکاتی که اگر احیانا با گوگلو بشنویم.
فقط یه نکته رو مختصر و جمع جور در اطبا، این که چه آثاری داره اگه ما اعتقاد به شفاعت داشته باشیم تو زندگیمون، این عقیده چی کار میتونه تو زندگی ما بکنه. اولا ببینید یکی از آثار بسیار ارزشمندش امیده. به هر حال ببینید آدم ممکنه یه جایی دچار گناه بشه، دستش در بره یه چیزایی، و حتی بعضیا هستن، ما خوب برخورد داشتیم، حتی بعضی که توبه هم میکنن گاهی موقع دلواپسن، به هر حال از جهت وجدانی ناراحتن که خب چه اتفاقی رخ میده. اما شما نگاه کنید وقتی شفاعت باشه و امید به این که همچین کسانی که اینجا باهاشون ارتباط برقرار کردیم به هر حال اونجا دستگیری میکنن، باعث میشه که یه امیدی برای آدم به وجود بیاد. ولی آدم ناامید میگه خب آب که از سر گذشت دیگه، چه یه زر چه صد زر، هیچ واسه خیلی مبتلا به آلودگی میشه. ولی وقتی امید داره که کسانی دستشو میگیرن توقف میکنه دیگه تو گناه، بیشتر از این دیگه نمید. این یک فایدهشه. فایده دومی که اعتقاد به شفاعت داره این هستش که خب من شرایط شفاعت رو سعی کنم تو خودم ایجاد بکنم، همون شرایطی که گفتیم، اون جاذبه، اون ارتباط، هر چی قوی تر بشه. گناهان باعث میشه که اون جاذبه ها کم بشه، اون آهنربای قوی اونها، چون من جرم رو من میگیره، این آهن من رو جرم میگیره، ممکنه اونها خیلی جذب نکنه یا دیر جذب بکنه، باید مدت ها بگذره تا اون جاذبه اونها شامل حال من بشه. بنابراین شرایط رو تو خود من بتونم ایجاد بکنم. این یه فایده دیگه شه که اعتقاد به شفاعت باعث میشه این شرایط رو درست کنم. و سومین فایدهش اینه که اعتقاد به شفاعت این هستش که من ارتباطم با شفیعان رو، شفیع اهل بیت هستن که خب یکیش قرآن هست، علما هستن، شهدا هستن، با اینا ارتباطم رو گسترده بکنم که به هر حال با همه اینها به درد من میخوره
و خود این ارتباط رو باعث میشه رنگ بگیریم.
دقیقاً همینه. و من از همینجا توصیه میکنم دوستان بزرگوار که ماه مبارک رمضان در پیشه، خب یکی از شفیعان قرآنه، سعی بکنیم یه گام بیش از سالای قبل که فقط تلاوتش بود، یه گام جلوتر بریم، یه تفسیر روانی رو شروع کنیم، استارتش رو بزنیم، شروع کنیم بخوندن که یه دور تفسیر. ما چرا توضیح همه چی رو میخواییم ولی توضیح کلام خدا رو نمیخواییم؟ که پروردگار عالم اصلا، شما این رو با خودتون تکرار کنید، این کلام کلام خداست، چرا ما دنبال توضیح این نریم؟ شروع کنید. اونایی که اصلا تا حالا تفسیر ندیدن شروع کنند یه دور تفسیر ساده و روانی رو خوندن، مثل تفسیر نمونه مثلا. اونایی که خوندن یه مرحله بالاترش رو بخونن. یعنی ماه مبارک شروع به یک کار تفسیری و ورود به عمق باشه،
که این تلاوت انشالله با تدبر تو هم باشه،
مرحله به مرحله پیش خواهد آمد. این من به نظرم برای ماه مبارک میتونه یه استارتی
باشه. خدا حفظتون کنه، سلامت باشید. ما بحثمون در مورد شفاعت تموم نشده ها، انشالله شاید 3-4 جلسه ما
قطعا ما این رو نیاز داریم
در مورد شفاعت.
البته بازم توصیه میکنم اون سوالات رو دوستان،
بله انشالله بذارید این مباحث تبیین بشود. انشالله در جلسه پایانی به سوالات شما در مورد شفاعت هم حاجی عالی پاسخ خواهند داد. ما وقتمون تموم شده، از حاجی عالی بسیار بسیار ممنون، متشکرم. دعا بکنید ان شاء الله همه ما امین
بگیم. ما بازم همون دعای همیشگیمون، اللهم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود، ان شاء الله که شامل حال همه ما
بشه. ان شاء الله این قابلیت رو همون پیدا بکنیم که شفاعت شامل حال ما بشود. فردا همه ما مهمان بیان شکرین حاجی فرخزاد عزیز خواهیم شد، خدمتتون خواهیم رسید. تا سلامی دوباره و دیداری دوباره، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. ما از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. خداوند پشت و پناهت. از جمع متشکرم. اللهم
انی اسألک الامان یوم لا ینفع مال ولا إلا من أتى الله بقلب سليم وأسألك يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. وأسألك الأمان يوم يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام وأسألك الأمان يوم لا يجزي والد عن ولد ولا مولود بجاز عن والد شيئا.